صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرسنده رادیو را در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اوگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین این گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 13 ماه ژانویه 2019 برابر با 23 دی ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم و گفتگوی داریم که توجهتون رو بعداً به این گفتگو جلب میکنم. ترانه دو صدایی از گوگوش و مهرداد با هم میشنویم به نام شناسنامه من یا خلیج فارس.
شمال رو به جنوب، این آب دو یعنی وطن، یعنی شناس نامه من.
شنوندگان ارجمند، همونجور که در جریان هستید، نماینده کارگران نشگر هفت تپه اسماعیل بخشی بعد از اینکه دادخواهی کردش، این باعث شد که بگیرنش، در دستگیرش بکنن و شکنجش بکنن بسیار شدید. و این در این رابطه هاشم خواستار از فعالین صنف معلمان نامه نوشته. البته یک کمپین هم به راه افتاده که من هم شکنجه شدم. رژیم در عرض این 40 سال کاری غیر از این نکرده بود، فقط سرکوب. و سرکوب رژیم یعنی شکنجهش خیلی رسمی و علنیه، میگه که زندانی با حکم تعزیر، یعنی شکنجه. البته همه رو شکنجه میکنن تا برسونن اونجا به زندان و تا حکمی براشون صادر بشه، به انضمام این که خب حکم شکنجه هم هست جزوش دیگه. این مطلب رو نوشته بود که این کودک شکنجه شده انتقام اون روزها را میگیرد. آقایان اصولگرا و اصلاح طلب، بساطتان را جمع کنید که باد کاشید و اکنون موسم درو کردن طوفان فرا رسیده است. هاشم خواستار، نماینده معلمان کشور، پس از افشای شکنجه توسط اسماعیل بخشی و خانم سپید قولیان که توسط ماموران وزارت اطلاعات روی آنها اعمال شده است، با نوشتن مقاله‌ای درباره شکنجه در نظام ولایت فقیه آن را بخشی جدای ناپذیر از این نظام دانسته که تنها با شکنجه و کشتار توانسته اند 40 سال به حکومت خود ادامه دهند. آقای هاشم خواستار در بخشی از این مقاله می نویسد: اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. فراموش کنید که قبلا افراد شکنجه شده سکوت میکردن و دم نمیزدن، ولی حالا ملت بیدار شده و هر روز صفوفش فشرده تر و متحدتر در مقابل حاکمان زورگو ایستاده و هر گونه شکنجه را با افتخار افشا میکند. این معلم آزاده نوشت: حکومتی که در عمر 40 سالش 65 مرتبه توسط سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده و نظر آزادی و دموکراسی در رتبه آخر یعنی رتبه 150 است، آیا می تواند بدون شکنجه و زندان و اعدام به حیاتش ادامه دهد؟ و این نوشت: من حاضرم با یک هیئت بیطرف از طرف حقوق بشر سازمان ملل بیش از 1000 مورد زندانی شکنجه شده فیزیکی و نه روانی را در همین زندان وکیل آباد مشهد پیدا کنم. از همبندی هایم دو نفر پاکستانی به نام های امجد و عمران در اطلاعات سپاه شدیداً شکنجه شده بودند که عمران میگفت با 4 دست و پا خودش را به دستشویی رسانده. امجد میگفت بازجویش حتی روزهای جمعه نیز میامده و او را شکنجه میکرده که ما به شوخی به او میگفتیم میامده که اضافه کاری بگیرد. در اطلاعات دو زندانی به نام های مولوی کمال الدین عثمانی و مولوی پهلوان از تربت جامی گفتند بسیار با آنها مشت و لگد زده تا حدی که دستهایشان را که جلوی دستگاه تناسلی خود میگرفتند مأمور میگفت دستهایت را بردار و با لگد به دستگاه تناسلیشان میزده است. هاشم خواستار نوشت حاکمان ایران همچون پدر و مادر ناتنی هستند که کودک معصومی را هر روز به زیر شکنجه و ضرب و شتم میبرند و تصور میکنند که این کودک همیشه کودک باقی خواهد ماند، اما این کودک علی‌رغم میل پدر و مادر ظالم زنده مانده و بزرگ شده و اکنون در مقابل آنها ایستاده و انتقام اون روزها را میگیرد. آقایان اصولگرا و اصلاح طلب بساطتان را جمع کنید که باد کاشید و اکنون موسم درو کردن طوفان فرا رسیده است. کارگر شکنجه شده خطاب به شکنجگران میگوید که دروغ نگویید. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت هفت تپه نیشکر در یک پست اینستاگرامی با هشتگ به مردم دروغ نگوی اعلام کرد که با هیچ گروه تحقیقی از طرف دولت، مجلس و یا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده شکنجهش دیدار و گفتگو نکرده است. اسماعیل بخشی روز 27 آبان ماه گذشته هم زمان با 14 روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شد و تا روز 21 آذر ماه در زندان بود. او روز جمعه 14 دی ماه در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به 25 روز بازداشت ناعادلانه توسط وزارت اطلاعات نوشت مصائب و رنج‌های بر من تحمیل شده که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آوردم. به گفته این کارگر شکنجه شده در روزهای اول بازداشت تا سرحد مرگ شکنجه شده است. تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمیتوانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودن که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و البته یک کلیپی هم در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که یک آخوندی که صحبت کرد و رد کرده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس گزارش وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات، یه عکسی هم گذاشتن، اسماعیل بخشی به هیچ وجه در دوران بازداشت در وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. عاقلان دارند. و یک فیلم دیگر اومده که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت گفته که در مسیر بازداشت و انتقال به زندان یک سری درگیری بین آقای بخشی و ماموران صورت گرفته اما شکنجه نبوده. در فیلمی که به وابستگی به حزب کمونیست کارگری اعتراف کرده، البته صداش کاملا مفهوم نبوده. پس بدونه که در نظام آخوندی به شکنجه میگن درگیری با ماموران، چون همه دیدند آثار شکنجه رو، مجبورن بگن. دعوا شده تو مسیر. اسم تنها حزبی که به یه کارگر توش داره هم فقط بلد بودن و وصلش کردن به کمونیست کارگری. این سرانجام تحقیقاتشون بوده. بله، گفتن این عضو حزب کمونیست کارگری. به هر حال بر ما که پوشیده نیست. حالا اگر رژیم میخواد انکار بکنه بکنه. همیشه شکنجه های وحشتناک بوده، قپونی بوده، سوزاندن بوده، ضربه های وحشتناک به تمام بدن بوده و در واقع حتی تجاوز جنسی بوده. تمام اینها بوده و ما میدونیم که چه کارهایی کردند با کسانی که در زندان بودند. احتیاج نیستش که ما بخوایم به اونها بپردازیم یا اینکه رژیم بخواد رد کنه. اعترافات غیر واقعی تلویزیونی بوده از همه. اعتراف میگیرن، مجبورش میکنن، اونقدر میزننش، مجبورش میکنن که توانش میبرن، بعد بیاد اعتراف بکنه، بعد اونو برای دیگران بده. دیگه اینها به قول معروف حنای رژیم برای ما دیگه رنگی نداره، فایده نداره. دوستان، پشت خط مهمان عزیزی داریم، جناب حسن اعتمادی، که گفتگو میکنند با جناب امیری و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارسر، هر کجای این کره خاکی صدای ما رو میشنوند. همطور که همکارم خانم عرفانی فرمودن، گفتگویی داریم با آقای حسن اعتمادی، فعال سیاسی و رئیس شورای سکولار دموکرات از کشور سوئد. در آستانه 40 سالگی نظام هستیم و می‌خوایم از آقای اعتمادی به عنوان یک فعال سیاسی بپرسیم که دستاورد اپوزیسیون در این 40 سال چه بوده و آیا چه چیزی باعث شده که این حکومت تو این 40 سال تونسته دوام بیاره و هنوز در واقع داره اون روندی که از اول انقلاب، یعنی انقلاب که نمیشه گفت، شروعش 57 به پیش گرفته و داره ادامه میده. آقای اعتمادی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام جناب امیری عزیز و سلام خدمت بینندگان برنامه شما. من یه تصحیح کوچک بکنم که من به اصطلاح در آخرین کنگره حزب سکولار دموکرات ایران به عنوان رایزن این حزب هستم و مسئولیت قبلیم رو پشت سر گذاشتم. بله بفرمایید، من پرسشتون رو متوجه شدم. عرض کنم که دستاورد اپوزیسیون در 40 سال گذشته، خب بر اساس شرایط و وضعیتی که به اپوزیسیون تحمیل شد، یعنی بعد از استقرار حکومت اسلامی ایران و به نوعی به قدرت رسیدن روحانیت در کشور ما، خب به مرور ما شاهد سرکوب و کشتار منتقدین و مخالفین حکومت بودیم و از همون آغاز، یعنی پیش از این که حتی حکومت اسلامی اعلام موجودیت بکنه، رهبر این انقلاب یعنی آیت الله خمینی با همکاری و همدستی همدستان خودش شروع به کشتن کسانی کرد که در حکومت گذشته در ایران به عنوان کارگزاران اون رژیم منصوب می شدن. و پس از اون همطور که عرض کردم، به مرور با قدرت یافتن بیشتر کار به جایی رسید که جمهوری اسلامی ایران حتی متحدین خودش و همکاران خودش رو هم تصفیه کرد و از بین برد. افرادی مانند قطب‌زاده که به عنوان یکی از سه ستون اصلی در زمانی که خمینی در پاریس بود، یعنی آقای یزدی و آقای بنی صدر و آقای قطب‌زاده، او رو هم حتی اعدام کردند. و ستون بعدی که آقای یزدی بود تا روزهای آخر عمرش به طور مشخص و به مرور کنار گذاشته شد و به شکلی در حصر خانگیشون هم به سر می برد. خب آقای بنی صدر هم که حکم ریاست جمهوری خودش رو از خمینی گرفته بود، او هم فرار کرد. در نتیجه در یک چنین شرایطی و بعد از اون کشتار بیشماری از فعالان سیاسی و مخالفین رژیم که بیشتر به نسل جوان کشور ما بودن و عمدتاً پایگاه اجتماعی اونها دانش آموز بودن و یا دانشجو، اونها هم به شکل وحشیانه از طرف حکومت اسلامی ایران به قتل رسیدن و تعدادی از کسانی که باقی مانده بودن تونستن از این کشور خارج بشن و در نقاط مختلف جهان ساکن بشن و تلاش بکنن که این بار از خارج از کشور فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدن. و با توجه به جنگی که حکومت اسلامی ایران در کشور ما به راه انداخت به مدت 8 سال، خب گروه بیشماری از هموطنان ما از مناطق جنگ زده، اونها هم راهی کشورهای خارج شدن، تا جایی که همونطور که میدونیم امروز نزدیک به 7 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در خارج از کشور زندگی میکنه که بخشی از اینها فعالان سیاسی هستن، گروه های مختلف اپوزیسیون هستن و در طی این سالها از هر طریق ممکن تلاش کردن که چه در سطح بین المللی و چه در ارتباط با هممیهنانمون در خارج از کشور، همچنین از طریق وسایل ارتباطی با ایرانیان داخل، به مسئله روشنگری و افشاگری رژیم بپردازن و عملا به عنوان یک نیروی مؤثر تونستن چهره کریه حکومت اسلامی در ایران رو به جهانیان بیشتر بشناسونن و در این حال تلاش کردن که در بین ایرانیان نوعی ارتباط برقرار بکنن و این ارتباطات هم در مقاطع حساس به ثمر رسید، نتیجه داشت. به طور مثال وقتی در سال 88 مردم کشور ما به خیابان‌ها اومدن و علیه نتایج انتخابات به ظاهر اعتراض کردن، ولی همون زمان کاملا مشهود بود که مردم ایران با شعار به اصطلاح جمهوری ایرانی خواهان این رژیم نیستن، خواهان این حکومت نیستن، و عملا در اون زمان ایرانیان در خارج از کشور با کمک و هدایت اپوزیسیون خارج از کشور تظاهرات‌های بسیار بزرگی رو برگزار کردن که خود این هم نمایشی از همبستگی و اتحاد ایرانیان در خارج بود و طبیعتاً هموطنان ما هم در داخل بر اساس امکانات و ابتکارات خودشون تونستن در این سالها فعالیت‌هایی رو به پیش ببرن. بنابراین اپوزیسیون ایران در تمام این 40 سال سعی کرد که در صحنه اعتراض علیه حکومت اسلامی ایران باقی بمونه و علیه استبداد، فساد، کشتار و جنایاتی که رژیم ایران مرتکب میشد اونها رو هم به جهانیان نشون بده و هم اینکه در بین افکار عمومی ایران به هر حال اونها رو بیان بکنه. اما خب واقعیت اینه که اکنون شرایط تازه‌ای پیش اومده و طبیعتاً دوره روشنگری و افشای ماهیت رژیم دیگه به نظر من تمام شده و اپوزیسیون وارد یک مرحله جدیدی از فعالیت خودش باید بشه که قطعاً این رو هم باید مطلع باشه و به نظر میرسه که ما الان وارد یک مرحله تازه شدیم، منظورم از سوی اپوزیسیونه که بتونه
آقای اعتمادی رو... عذر میخوام بس طرف شما یه سوالی که پیش میاد، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اتحاد اپوزیسیون. خب در واقع در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم، ما میشه گفت در برخی از در واقع مقاطع ما دیدیم که گسستگی هم در بین اپوزیسیون بوده و اگر به نظر من شخصا اینو اعتقاد بهش دارم یا خیلی هم بهش اعتقاد دارم، یک بخشیش به خاطر همین گسستگی که بین اپوزیسیون وجود داره دوام آورده این نظام. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟ آیا اپوزیسیونی که بشه به معرم به در واقع به مردم به عنوان آلترناتیو معرفی کرد، چه اپوزیسیونی شما میتونید معرفی کنید؟
ببینید آقای امیری، این مسئله گسستگی بین اپوزیسیون بخشش طبیعیه، یعنی اینکه جامعه ایران هم مانند در جامعه دیگری از اقشار و طبقات مختلف تشکیل شده و طبیعتاً هر طبقه و گروه اجتماعی داره منافع خودش هست و از میان این طبقات و اقشار طبیعی است که عناصری به عنوان عناصر نسبتاً آگاه‌تر و هوشیارتر تشکیلات درست کنن و در جهت به اصطلاح طرح مطالبات اون طبقه یا اون قشر یا اون گروه اجتماعی سازماندهی کنن خودشونو و فعالیت بکنن. منتها نکته که در اینجا مهمه به نظر من اینه که امروز با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره، همطور که شما اشاره کردید، اپوزیسیون علارغم همه اختلافات نظری که با هم دیگر دارن باید طرح و برنامه ای رو یا راهی رو پیدا بکنن به یک معنا که با هم همسوح باشن و بتونن از وضعیت کنونی به نفع مردم استفاده بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این تفکر و این فکر امروز در بین بخش‌های مختلف گروه‌های گوناگون اپوزیسیون شکل گرفته و به عنوان یک امر جدی به نظر میاد و به همین خاطر هم است که در طی یک سال گذشته با توجه به حضور مداوم و گسترده بخشی از همیهنان ما در صحنه اعتراضات و اعتصاباتی که انجام میگیره، اپوزیسیون هم به موازات اون در صدد ایجاد به اصطلاح زمینه‌های همسویی و همصدایی با همدیگر هستند و برای شما حتما اطلاع دارید در این مدت، در همین حدود 7-8 ده ماه اخیر، اقدامات گوناگونی از سوی گرایشات مختلف اپوزیسیون برای این همسویی به وجود اومده، ولی خب امر ساده ای نیست، ولی به نظر میرسه که گام‌های موثری رو هر کدوم از بخش‌های اپوزیسیون دارن برمی‌دارن که بتونن به این همسویی و همصدایی نزدیک بشن.
نقش در واقع جمهوری اسلامی در این 40 سال رو شما چگونه می‌بینید در اینکه بتونه تفرقه در بین اپوزیسیون بندازه؟ خب خیلی‌ها معتقد هستن که بعد از در واقع همون دهه 80 دهه 70 که آقای خاتمی بر روی کار اومد، تعداد زیادی از در واقع کسانی که به عنوان مهاجر یا پناهنده سیاسی خارج از کشور فرستاده شدن، بالغ بر 25,000 نفر این چیزی که من آمار دارم، در همین اروپا اومدن به عنوان به اصطلاح اپوزیسیون یا فعالین سیاسی هستن که در واقع دارن یه نقشی رو دارن بازی میکنن، برای حکومت بازی میکنن که چهره اپوزیسیون رو خراب کنن. آیا تونستن موفق باشن در این زمینه به نظر شما؟
خب به نظر من که خب خراب کردن چهره اپوزیسیون به خصوص از جانب گروه هایی که به نوعی بخوان از رژیم هم حمایت بکنن یا با رژیم مماشات بکنن که عملی نیست. من فکر میکنم که امروز، نه حتی امروز، در گذشته اون بخش از کسانی که به هر حال خودشون اپوزیسیون میدونستن اما همواره در جهت توجیه اعمال حکومت اسلامی ایران و دولت های مختلف، به خصوص در دوره‌ای که بحث اصلاح طلبی در درون حکومت مطرح شد، اونها این تلاش‌ها رو کردن و طبیعتاً با حمایت بخشی از رژیم و حمایت محافل سیاسی بین‌المللی چه در اروپا به خصوص و چه در امریکا در دوره‌های معینی، اونها تونستن به خودشون رو نشون بدن، مطرح کنن و عملا در برابر اپوزیسیون واقعی، یعنی اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران، نه اپوزیسیون مثلا این جناح یا اون جناح رژیم، اونها رو به اصطلاح بتونن تحت فشار قرار بدن. ولی عملا موفق نشدن. یعنی امروز دیگه کسی که کوچکترین آگاهی رو نسبت به وضعیت حکومت اسلامی ایران داشته باشه نمیتونه به صراحت از این رژیم حمایت بکنه. بنابراین من فکر میکنم بعد از این همه سالها اون بخش از اپوزیسیونی که همواره نظر واقع بینانه ای نسبت به رژیم ایران داشت و این رژیم رو رژیم واقعی به عنوان نماینده مردم نمیشناخت، بلکه یک رژیم فاسد جنایتکار میشناخت که همواره با سوء استفاده از اموال مردم ایران و سیاست‌های غلطی که در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد، سیاست‌های غلطی که در رابطه با کشورهای غربی و به خصوص امریکا اتخاذ کرد، خب باعث به نوعی ورشکستگی و انزوای ایران شد. همینقدر شما ببینید الان بعد از 40 سال که حکومت مذهبی و ایدئولوژیک در ایران بر سر کاره، ما از سوی جهانیان تحریم شدیم. یعنی نه تنها امریکا بلکه اتحادیه اروپا هم به نوعی ما رو تحریم کرد. همین هفته گذشته بود که وزیر امور خارجه دانمارک و هلند حکومت اسلامی رو به عنوان یک حکومتی که اقدامات او در جهت ترور مخالفین خودش در خارج از کشور هست، اونها رو به اصطلاح مورد تحریم قرار داد. بنابراین علاوه بر اون مسائلی که به دنبال اون پیش اومد، سیاست هایی که از طرف دولت فرانسه، کشور امریکا و سایر کشورهای دیگه در اروپا در رابطه با تحریم رژیم و حتی بلوکه کردن حساب های بانکی عوامل وزارت اطلاعات و حکومتی، همه اینها نشون دهنده منزوی شدن هرچه بیشتر رژیم ایرانه. از طرف دیگه همین تحریم ها خب باعث این شده که وضعیت اقتصادی در داخل کشور هم به صورت اسفناکی در بیاد. امروزه میلیون ها ایرانی در کشور ما بیکار هستند، میلیون ها جوان تحصیل کرده دانشگاهی بیکارن و اینها در خانه نشستن. تمام منابع آبی ایران به نوعی از بین رفته، بخش وسیع از کشور ما قابل استفاده برای هیچ کاری نیست، نه برای کشاورزی و نه برای بهره برداری های دیگه. در نتیجه یک چنین حکومتی که یک چنین بلایی رو به سر کشور ما آورده، دیگه کمتر کسی است که جرأت حمایت و یا تأیید یا ایجاد امیدواری برای بهبود وضعیت این کشور بکنه. کار به جای رسیده که حتی نمایندگان مجلس هم به بهبود وضعیت کنونی رو یک امر محال میدونن. به همین خاطر من فکر میکنم اونهایی که در طی سالهای گذشته در خارج از کشور سعی کردن که از رژیم چهره معقولی نشون بدن و سعی کردن که به کمک رژیم ایران برن و از این رژیم چهره به اصطلاح قابل انعطاف یا قابل اصلاحی نشون بدن، اونها شکست خوردن. و هر اندازه که اینا در طی این سالها با توجیهات بی‌پایه و اساس تلاش در به اصطلاح نشان دادن چهره دیگر از رژیم بودن، به همون اندازه هم امروز ما میبینیم که اونها شکست خوردن و اونها در نزد مردم بی اعتبارتر شدن. بنابراین من فکر میکنم اپوزیسیونی که همواره واقع‌بین بود، همواره در برابر این رژیم ایستاد، امروز از اعتبار بیشتری برخورداره و قطعاً با پیشرفت امر مبارزه در داخل کشور اون بخش از اپوزیسیون ارتباط نزدیکتری رو میتونه با هم میهنان ما پیدا بکنه و در نتیجه بتونه رسالت و نقش خودش رو هم ایفا بکنه.
بله، یک سوالی هم همکار من دارن که الان از شما میپرسن، اگر اجازه بدید این سوال رو از خانم عرفانی همکارم از شما بپرسن. بفرمایید.
تمندم.
درود بر شما جناب اعتمادی.
درود بر شما خانم عرفانی.
من در یک نشست سالیانتون شرکت کردم، نشست سکولار دموکرات ها، و به این نتیجه رسیدم که نمیتونم یه مقدار روش حساب کنم نظری که بخواد آلترناتیو بشه، چون شما اشاره کردین که باید خیلی کارها بشه، یعنی اپوزیسیون همیشه گفته باید رژیم سرنگون بشه، باید این بشه، باید اون بشه، و نگفته ما میکنیم. و شما اشاره کردین که به تحریم ها که موجب بیکاری شده و یا منابع آبی میبینیم به چه صورتی در اومده، و من فکر میکنم که اینها همون نتیجه میس منیجمنت و کراپسیون در ایران هستش و نه فقط مال تحریم ها. البته تحریم ها هم کمک میکنه، به هر حال در درجه اول این مدیریت فاسد و نالایقی هستش که در ایران هستش و باعث میشه که این شرایط پیش بیاد، چون منابع آبی چه ربطی اینا به تحریم داره مثلا، یا خیلی مسائل دیگه که در ایران ما میدونیم اتفاق افتاده. حالا من خواستم ببینم که شما الان به عنوان اینکه آیا میخواین آلترناتیو باشین یا میخواین چیکار بکنین، چون تمام این صحبت های کردین ما میدونیم که در عرض این 40 سال رژیم چه بلایی بر سر این کشور آورده به لحاظ آب و خاک و فرهنگش و منابع انسانیش و نیروی انسانی، همه اینا رو ما میدونیم. خب الان به هر حال بالاخره اپوزیسیون میخواد چیکار بکنه؟ آیا شما هستین جزو این اپوزیسیونی که میخواین کاری انجام بدین یا نه؟ لطفاً بر ما بفرمایید بخیر مفید و مختصر چی شد بالاخره این اپوزیسیون چیکار میخواد بکنه؟ تا کی میخواد اپوزیسیون باشه؟ بفرمایید. میبخشید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، من که عرض کردم، گفتم که اولا این وضعیت اقتصادی ورشکسته ما عامل اصلیش به تحریم نیست، گفتم که فساد و سیاست‌های غلط رژیم بود که این مسئله به ما تحمیل کرد. در مورد مسئله این که ما سکولار دموکرات ها آیا آلترناتیو میدونیم خودمون رو، نه به هیچ وجه ما آلترناتیو نیستیم. یه بحث برداشت اشتباهی که از مسئله آلترناتیو میشه اینه که ما سکولار دموکرات ها میگیم بعد از حکومت اسلامی ایران یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک و استبدادی، حکومت بعدی باید یک حکومت سکولار و دموکرات باشه، یعنی هیچ مذهب و ایدئولوژی در سیاست و در ساختار و حکومت دخالت نکنه و آزادی های سیاسی در جامعه حاکم باشه، احزاب مختلف در جامعه بتونن فعالیت بکنن تا بتونیم با ضمانت هرچه بیشتر ما به یک حکومت سالم و دموکراتیک دست پیدا بکنیم. بنابراین بحث آلترناتیو میتونه در جاهای مختلف معانی و مفاهیم گوناگونی داشته باشه، اما در این حال کوشش ما این بوده، یعنی بعد از اینکه ما کوشش کردیم سالها در بخصوص در طی 10 سال گذشته که گفتمان سکولار دموکراسی رو به عنوان آلترناتیو یک حکومت استبدادی یا هر حکومت استبدادی دیگه، فرق نمیکنه، این ضمانتی وجود نداره که این حکومت بره یه حکومت غیر استبدادی دیگر بر سر کار نیاد. کسانی که امروز معتقدن هر کدومشون به تنهایی آلترناتیو این حکومت هستن، اینها همه پایه های فکریشون به اصطلاح هدفش ایجاد یک استبداد دیگه است به نام دیگری. بنابراین ما این گفتمان رو سعی کردیم در درون جامعه ایرانی جا بیاندازیم و خوشبختانه امروز دیگه تنها کسانی که به واقع تفکرات استبدادی دارن ممکنه با آلترناتیو سکولار دموکراتیک مخالف باشن. اما اینکه ما چه میکنیم، خب ما به اندازه توانمون اولا تونستیم این گفتمان رو جا بیاندازیم در درون اپوزیسیون. دو اینه که امروز ما تبلیغ میکنیم که همه بخشهای اپوزیسیون باید با هم وارد یک ائتلاف بشن، وارد یک همکاری بشن، چون اون زمانی که اون وقت آلترناتیو یعنی تشکیل یک نیروی قوی قدرتمند همصداست که میتونه از این رژیم عبور بکنه و حمایت مردم رو هم با خودش داشته باشه و بعد برسه به اونجایی که با تشکیل یک دولت موقت و پس از اون تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک شرایط رو برای پیشرفت و آرامش به کشور برگردونه. بنابراین وظیفه ما امروز دامن زدن به بحث ائتلاف و اتحاده. بنابراین ما کار خودمون رو در این حد میدونیم و نسبت به خودمون هم کوچکترین توهمی نداریم. مثل بعضی از جریانات دیگه فکر نمی کنیم که به تنهایی میتونیم حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم و بعدم قدرت سیاسی رو به دست بگیریم. در نتیجه من فکر میکنم که پرسش شما پرسشی است که باید در برابر اون دسته از گروهایی که خودشون رو آلترناتیو به تنهایی میدونن و حاضر به همکاری با بقیه جریانات نیستن به نظرم طرح بشه و اونا پاسخ بدن، وگرنه پاسخ ما در این رابطه همونطور که عرض کردم روشنه. ما دنبال همسویی و همصدایی با بخشای دیگر اپوزیسیون هستیم.
بله، اصلا سوالی که برای خود من پیش اومد، بله قبل از این سوال خانم عرفانی می‌خواستم ازتون بپرسم، به نکته‌ای که اشاره شد، شما یعنی معتقد هستین خب به هر حال در واقع میشه گفت جریان فکری سکولار دموکرات دنبال یه رهبر یا فردگرایی نیستش، درسته؟ های اعتمادی به هر حال برای سازماندهی مثلا مردم میگه که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، چه مثلا گروه های کارگری یا خود مردم فعالیت مدنی میخوان بکنن، حتی برای اعتصابات، آیا به نظر شما نیاز به رهبری در واقع وجود نداره که اصلا حداقل در این بره از زمان بتونه مردم رو راهنمایی کنه؟
کاملا درسته. ببینید اصولا هیچ انقلابی، هیچ تحول بنیادی سیاسی در هیچ جامعه‌ای بدون سازماندهی، بدون رهبری اصلا اتفاق نمیفته. اگر یک جنبشی صاحب رهبری و مدیریت سیاسی نباشه به بیراهه خواهد رفت و هیچ نتیجه هم به بار نخواهد اومد، و اگر هم حتی نتیجه به بار بیاد اون اهدافی رو که مردم و مطالباتی که دارن رو متحقق نمی‌کنه. در نتیجه نبودن نیروی آلترناتیو، یعنی اون شورای مدیریت، اون نیرویی که بخواد این جنبش ها رو سازماندهی و مدیریت بکنه به کمک خود مردم، به کمک خود مبارزین داخل کشور، یکی از نکات بسیار با اهمیت و اساسی است، به خصوص در رابطه با کشور ما. عدم وجود یک چنین قدرتی و یک چنین سازماندهی دهی به اصطلاح برای ارتباط با مردم میتونه خطرات عجیبی رو در به دنبال خودش داشته باشه. اما همونطور که عرض کردم متاسفانه خب بخشهایی از اپوزیسیون برای هر نوع همسویی و همصدایی شرایطی رو به اصطلاح پیش میکشن، یعنی همکاری خودشون رو مشروط به پذیرش مواضع و اهداف خودشون میدونن. کسایی که امروز به طور نمونه خدمتتون عرض کنم شرط همسویی کردن رو مثلا پذیرش نظام پادشاهی بدونه یا نظام جمهوری بدونه یا مثلا فدرالیسم قومی بدونه، اینا باید بدونن که طرح این به اصطلاح شرط ها مانع همصدایی میشه و مانع این اتحاد میشه. در نتیجه موضوع مهم اینه، همطور که خود شما هم اشاره کردید، ما بر سر یک اصول، یه سری اصول قابل فهم، قابل درک و قابل اجرا که در این حال بتونه منافع همه مردم ایران، همه ملت ایران رو در نظر بگیره، باید این همصدایی رو به وجود بیاریم. وقتی ما میگیم که اصل پذیرش عبور از رژیم، یعنی اینه که این اپوزیسیون باید بپذیره که این رژیم قابل اصلاح نیست و باید بره. اصل دوم اینه که ما باید بدونیم همه به نام ملت ایران دارای یک کشور هستیم، دارای یک هویت ملی هستیم و متحدن برای این کشور میخواییم مبارزه بکنیم در مرحله نخست. حالا اگه بعدها در رابطه با نحوه اداره و مدیریت کشور اگر نظری داریم، اون دیگه زمانیست که ما مجلس مؤسسان درست میکنیم و حقوقدانها و نمایندگان مردم در اونجا نوع نظام و فرم نظام رو تعمیم میکنند. بنابراین به نظر من باید این نکات رو ما در نظر بگیریم و بدونیم راه اصولی اتحاد و ائتلاف و همصدایی چیست، نه شرطهایی رو به اصطلاح قائل باشیم که به هیچ عنوان سایر گروه‌های دیگه هم حاضر نباشن که اونو بپذیرن.
خب تشکر میکنم از شما آقای اعتمادی که در این برنامه حضور پیدا کردیم و امیدوارم که در یک برنامه مفصل‌تر باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم از حجت اشرف‌زاده به نام وطن.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا، زخمی عشقی بطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم. شعری و شوری بطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
شنوندگان عزیز، گفتگوی بعدیمون رو شروع میکنیم با آقای دارا سالح‌زاده، فعال سیاسی که مقیم فرانسه هستن. آقای سالح‌زاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
آقای سالح‌زاده، در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. علت این که تا الان به نظر شما این انقلاب تونسته دووم بیاره و داره جشن در واقع 40 سالگی خودش رو میگیره، شما چی میدونید؟ آیا اپوزیسیون ناکارآمد بوده؟ چه دلایلی باعث شده که تا الان در واقع این رژیم دوام بیاره؟
ببینید، لوجیک اکثر انقلاب ها که به خصوص در قرن 19 و 20 انجام گرفته، انقلاب ها یک شبه از میان برده نمیشن. انقلاب ها معنی دارن و این معنیش چون خیلی روشنه، چون جابجایی قدرت انجام میگیره و موقعی که جابجایی قدرت انجام میگیره خیلی سخته بعضی مواقع بتونی مثلا شما این انقلاب رو دگرگون بکنی. میتونن در یه شرایط های رفرم هایی در انقلاب میشه و این رفرم ها همون حالت تقریبا میشه گفت سرنگونی اون نظام جدید رو میده. مثلا ما در نیکاراگوا دیدیم، در نیکاراگوا که انقلابش همراه با انقلاب ایران بود، با یه رفرم های تونستن به هر حال اون زهرایی که یه انقلاب میتونه در جامعه بپاشونه و جلوش گرفته شد و راهشو پیدا کرد. انقلاب ایران یکی از نادرترین انقلاب های تاریخ جهانه. به طور شاید هم به ما بگیم که به هر حال آیندگان، حتی خود امروز قضاوت ها خیلی روشنه، ما وارثان یکی از سیاه ترین انقلاب های تاریخ جهان هستیم. یعنی این انقلاب همه چی رو در ایران دگرگون کرد و این دگرگونی هیچ گونه دستاوردی برای مردم ایران نداشت. یعنی در اکثر انقلاب ها شما نگاه میکنید، مثلا در انقلاب روسیه، در انقلاب فرانسه، در انقلاب حتی نیکاراگوئه که یه انقلابی بود که همراه با انقلاب ما بود، دگرگونی های به وجود اومد که جامعه رو تقریبا میشه گفت به هر حال برد به طرف هایی که مردم خواستار آن بودن. ولی جامعه ما متاسفانه، این انقلاب یه انقلاب اسلامی بود، این انقلاب اسلامی متاسفانه افتاد دست یه سری انسان های کوردل، یه سری انسان هایی که هیچ گونه
دقیقا سوال منم همینه جناب آقای صالح زاده. علتی که تا الان به هر حال شما همونجوری که اشاره کردید همون ابتدای انقلاب مخالفین خودش رو پیدا کرد و خیلی سرکوب هم شد، خیلی از که در واقع احزابی که مخالف جمهوری اسلامی بودن اعدام شدن، افراد زیادی اعدام شدن در دهه 60. چی شد که تا الان دووم آوردنید؟ به هر حال ما میدونیم که اپوزیسیون در خارج از کشور خیلی فعالیت داشته در از اون ابتدا، چرا به نظر شما نتونستن تا الان اون کاری که باید انجام بدن و این رژیم رو سرنگون کنن انجام بدن؟
از دو زاویه به مسئله نگاه کرد. خب خیلی اعتقاد دارن و خود منم اعتقاد دارم این انقلابی بود که ساختگی بود، یعنی انقلابی از پیش طراحی شده بود. ما همیشه معتقدیم برای به یک نوعی توطئه های هم در اکثر انقلاب ها موجود هست و اینا. اگه این مسئله توطئه به حال مورد قبول باشه، خب اونایی که پشت انقلاب بودن و خیلی چیزها تا به حال روشن نشده راجع به این انقلاب ایران، امیدواریم در آینده به حال روشن بشه. مثلا کسایی مثل ابراهیم یزدی خیلی چیزها رو میدونستن، در این رابطه نگفتن و رفتن و هستن. مثلا آقای ابوالحسن بنی صدر هست که الان در پاریسه، خیلی چیزها رو میدونه و نمیگه و من امیدوارم یه روزی قبل اینکه ایشون هم بره بیاد این مسئله انقلاب ایران روشن بکنه. یکی از دلایلی که اپوزیسیون شکست خورده تا به حال، البته اپوزیسیون شکست، من نمیتونم شاید شکست چیزی درستی نباشه، اپوزیسیون در تمام این سالها مبارزه کرده که بتونه این رژیم رو یه جوری به حال از سر راه برداره، ولی تا به حال موفق نشده. و رژیم جمهوری اسلامی و اگه اون سیاستایی که از این رژیم در خارج از ایران ازش دفاع میکنن، یکی از اون دلایلی که میتونسته جلو رفت اپوزیسیون رو بگیره. ولی اون چی که مسلمه، امروز اپوزیسیون ایران سابقه تجربه 40 ساله شده. ما امروز همه ما به این نتیجه رسیدیم که ایران آینده یه ایرانی نیست که دیگه دست یه گروه و یه سازمان به تنهایی بیفته. تمامی مردمان ساکن ایران امروز هوشیار شدن، هیچکی حاضر نیست. اگه یکی از کندی‌هایی که اپوزیسیون امروز باهاش مواجهه اینه که امروز همه میخوان در آینده ایران، در سیاست های آینده ایران نقش داشته باشن. شما میبینید که اقلیت های ملی، اقلیت های قومی ایران الان یه بزرگترین سازمان های سیاسی در میان اوناست. دو جریان سیاسی عمده مرکزنشین، مجاهدین و شاهزاده رضا پهلوی، به حال اینها سازمان خاص خودشونو دارن. اون چه که مسلمه، چیزی که واقعا امروز میتونه ما رو از شر این رژیم نجات بده، این سازمان ها صاحب تجربیات بسزایی شده. منتها بایستی کاری کرد که این سازمان ها اولی یک ائتلاف با هم جمع بشن. به نظر من جمع شدن این سازمان ها و جریانات قومی در ایران میتونه یک آلترناتیو بسیار قوی در برابر این رژیم به وجود بره. اون آلترناتیو میتونه پایگاهی باشه برای مردم ایران که مبارزه میکنن بر علیه این رژیم، برای برشیدنش. اینه که از اون زاویه باید به مسئله نگاه کرد. من بسیار امیدوارم با آینده یه رژیمی که در آینده رژیم معقولی باشه که مورد خواست تمام جریانات و گروه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی ایران باشن. عزیزاویه باید به مسئله نگاه کرد.
آقای سازه، چون ما وقتم زیاد نداریم، در حدود 3-4 دقیقه اگه جواب من بدیم ممنون میشم. آیا اون ائتلافی که شما بهش اشاره کردین از طرف در واقع جریان‌های سیاسی اتفاق افتاده؟ اگر اتفاق افتاده، تونسته آلترناتیوی رو در واقع بسازه که مردم ایران بپذیرن اون آلترناتیو رو به عنوان در واقع یک جایگزین این رژیم؟
ببین متاسفانه جمهوری اسلامی، در داخل جمهوری اسلامی ما نیروی جدی سیاسی نداریم. دوستان سیاسی ما در داخل ایران، دوستان جبهه ملی و دیگر نیروها کار میکنن، ولی هنوز متاسفانه تبدیل به جریان عمده سیاسی نشدن.
اما منظورم همون جریان سیاسی که خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن.
بله، برمیگردم به همون. و چون اونا متاسفانه موفق نبودن و اصلاح طلبان به هر حال برنامه شون روشن نبود و با شکست فاحش مواجه شدن، اون چیزی که مسلمه تمام الان تمام دیدها به طرف خارج از کشوره. در خارج از کشور ببینید، برای اینکه جمهوری اسلامی موفق بوده در این 40 سال در بین مخالفین نفوذ بکنه و به هر حال میگه تفرقه بیانداز و حکومت بکن، ولی این تفرقه ها یواش یواش داره برداشته میشه. ببینید الان سالهای ساله که مخالفین جمهوری اسلامی روی همین موضوع دارن کار میکنن، چجور تبدیل به یک ائتلاف شد، چجور یک ائتلاف رو به وجود آورد. میبینید برای اینکه به یک ائتلاف به وجود بیاد کار سختیه، با دائم راجع بهش کمک کرد. ما امروز داریم میبینیم جناح بندی ها داره روشن میشه. خب میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی داره یواش یواش سازمانی خاص خودش رو پیدا میکنه، مجاهدین که نیرو عمده سیاسیه و خب جایگاه خاص خودشو داره، نیروهای ملیتی ایران که در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و تازگی هم با 10 تا گروه دیگه یه جریان سیاسی درست کردن. خب تمام اینا دارن جایگاه‌های خاص خودشونو پیدا میکنن. اون چیزی که باقی مونده اینه که اینها بایستی با هم سر یک موضوع با هم به ائتلاف برسن. این پروژهش به نظر من کلید خورده، همه دارن تلاش میکنن. ما امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته. شرایط جهانی از همه نظر به نفع ماست. ما میبینیم که غربی‌ها از این رژیم دیگه یواش یواش دارن دل میکنن، چون این رژیم دیگه الان مزاحم برای همه. از این رژیم غربی‌ها به اندازه کافی اون سیاستایی که این رژیم آوردن سر کار، به اندازه کافی از این سیاستای این رژیم بهره برداری کردن. امروز احتیاج به بازسازی هست، امروز احتیاج به این است که به هر حال شرایط خاورمیانه عوض بشه. این رژیم یکی از رژیم‌هایی که به هر حال اون شرایطو در حال راکت نگه داشته، خیلی به اجدر بزده. من امیدوارم که غربی‌ها برای همیشه دل از این رژیم بکنن و وظیفه ما خود ما ایرانیام هست که یک آلترناتیوی به وجود بریم، یک آلترناتیو مورد خاص تمام مردمان ساکن ایران قرار بگیره که یه بار برای همیشه جامعه ما از شر دیکتاتور و دیکتاتورها نجات پیدا بکنه. اون چیزی که مسلمه کار ساده‌ای نیست، کار ولی شدنیه. من بسیار بسیار با آینده ایران امیدوارم، آینده‌ای که در اون به هر حال مردمان ایران بعد از بیش از 100 سال مبارزه میکنن که یه رژیم معقول و یه رژیم مورد خاص اونها به وجود بیاد، شرایطش از همه نظر داخلی و از نظر جهانی در حال شکوفایی و پیدا شدنه.
من تشکر از شما میکنم آقای صالح زاده که در برنامه ما حضور پیدا کردیم. خدا یار نگهدار.
تمنا میکنم خدا نگهدار شما.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. همون دشتی که خیام جام دار های بله، تخت جمشید درونش جای دار های بله، بیا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که البرز نام دار های بله، درگلر بلوچ و کردش پای دار های بله، درگلر جدا نکن بلوچ و کرد رها نکن، مام میهم به تو نیاز دار های بله، مام میهم به تو نیاز دار های بله، بیا بریم رود، کدوم رود؟ همون رودی که کارون شنزار های بله، قصه ارومیه چه دردی دار های بله، فخر و تندیس و نگیر زبان تدریس و نگیر تاریخ تبریز و نگیر بابک تایسیز و نگیر ترک آسی صبرش یه حدی دار های بله، ترک آسی صبرش یه حدی دار های بله، بیا بریم شهر، کدوم شهر؟ همون شهری که فریاد خش گرده های بله، پدر فقیر واسش زندگی شرمه های بله، اسمم رو احفظ نکن، میهنم رو تو قسم نکن، برای موندن بس نکن، درد ایران واسه ایرانی درده های بله،
درد ایران واسه ایرانی درد های بله
یا بد
کدوم جنگ همون جنگی که فتنه نام داره های بله تیتر اخبار برامون تام داره های بله گرونی مونده ده به خونمون سامون بده شهر تو فقط هوای قب داره های بله شهر تو فقط هوای قب داره های بله جای ما رو پس بده جای شعار نفس بده هموطن با من بگو ایرانو میخوام ای بله هموطن با من بگو ایرانو میخوام ای بله هموطن با من بگو ایرانو میخوام ای بله
گفته بودی دیر نکن عاشق و دلگیر نکن گفته بودی زود بیا لحظه مود بیا منم اون یار شیرین منم اون یار باناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دل باز منم اون یار شیرین منم اون یار باناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دل باز گفتی بیا بیقرار انگار که اومد بهار گفتی بیا سر زده انگار که این اومد بذار مهدب و پیرهن کنم چشم تو روشن کنم سکه یه دیدار بشم عیدی پاسه یار بشم منم اون یار شیرین منم اون یار باناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دل باز دلم خونه یه دل باز دلم خونه یه دل شیرینتم کنار بالینتم میخوام قصه خواهش بگم شعر نوازم